ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، این صدای رادیو فرداست. اسرائیل به اسارت گرفته شدن یک سرباز خود در نوار غزه را رد کرد. گروهی از کارشناسان هلندی برای شناسایی اجساد راهی شرق اوکراین شدند. و دو نامزد اتحادیه میهنی کردستان عراق برای پست ریاست جمهوری معرفی شدند. شاخه نظامی حماس روز یک شنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. پیش از آن خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس پخش شده اعلام کرده که شاول آرون، سرباز اسرائیلی، به اسارت گرفته شده است. به گفته سخنگوی گردان عزالدین قسام، این سرباز در جریان عملیات که منجر به کشته شدن 13 سرباز دیگر شد به اسارت این نیروها درآمد. ران پروسور، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، با غیر واقعی خواندن خبرهای مربوط به اسارت یک سرباز اسرائیلی، هدف از عملیات در نوار غزه را از بین بردن تونل‌های زیرزمینی حماس عنوان کرده است. اما تلاش‌های سیاسی برای یافتن راه حلی در مسئله میان اسرائیل و حماس هنوز به نتیجه نرسیده. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل که برای حل مسئله اسرائیل و حماس راهی منطقه شده، روز یک شنبه عملیات اسرائیل در منطقه شجاعی غزه را سبوانه توصیف کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
گزارش‌های رسیده از نوار غزه حاکی است که شمار کشته شدگان حملات ارتش اسرائیل به این منطقه در روز یک شنبه 29 تیر ماه به 100 تن رسیده است و 13 نیروی نظامی اسرائیلی نیز در درگیری‌های این روز جان باختند. به این ترتیب تعداد کشته شدگان فلسطینی از روز 17 تیر تا امروز به 465 نفر رسیده است. عمده تلفات روز یک شنبه در منطقه شجاعیه که بین شهر غزه و مرز اسرائیل قرار دارد روی داده و گزارش شده که بیش از 62 نفر در آنجا بر اثر بمباران‌های آغاز شده از نیمه شب جان خود را از دست دادند. تعداد زخمی‌های این روز نیز 250 نفر گزارش شده که آمار مجروحان در 13 روز گذشته را به 3000 نفر رسانده است. ارتش اسرائیل نیز در روز یکشنبه 13 نیروی نظامی خود را از دست داد که تعداد کشته شدگان آن از روز پنجشنبه هفته گذشته را به 18 نفر رسانده است. این بالاترین میزان تلفات ارتش اسرائیل از زمان جنگ لبنان در سال 2006 میلادی است. دو غیر نظامی اسرائیلی نیز در روزهای گذشته جان خود را در اثر راکت پرانی گروه‌های شبه نظامی مستقر در نوار غزه از دست داده بودند. در همین حال یک سخنگوی شاخه نظامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد که این گروه یک سرباز اسرائیلی را در جریان جنگ غزه به اسارت گرفته است. در نتیجه حمله ارتش اسرائیل به منطقه شجاعیه، هزاران نفر از ساکنان آن از خانه و کاشانه خود فرار کردند. همچنین بیمارستان اشرفا هم مملو از زخمی‌های حمله به این محله شده که در شرق نوار غزه واقع است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داده که درباره حمله به شجاعیه گفته است ساکنان شجاعیه از دو روز پیش پیام‌های صوتی دریافت کردند که از آنها می‌خواست از منطقه خارج شوند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در نشستی خبری که روز یکشنبه برگزار کرد گفت
اسرائیل بخرا لیکنس لمارخه ازوت اخ مارگا شنخپتا علینو.
اسرائیل وارد شدن به این ماجرا را انتخاب نکرد، ولی حالا که به زور به ما تحمیل شده، ما آن را تا رسیدن به نتایجی که دنبال می‌کنیم ادامه می‌دهیم. یعنی بازگرداندن آرامش به اسرائیل، از میان بردن ساختارهای بنیادین حماس و سایر سازمان‌های تروریستی در غزه. ما باید به عملیات خود تا زمان لازم ادامه دهیم. تا کنون تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی ناکام بوده است. حتی حضور بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل در قطر، تا کنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است. مصر، قطر، فرانسه و شماری دیگر از طرف‌ها در تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران مشارکت می‌کنند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، قرار است روز دوشنبه راهی مصر شود تا در مورد آتش‌بس پیشنهادی این کشور با مقامات مصری به تبادل نظر بپردازد. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل در آخرین ساعات یک شنبه 29 تیر ماه به درخواست اردن نشستی اضطراری برگزار کرد تا برای حل مناقشه اسرائیل و حماس چاره ای بیابد. این در حالی است که حماس پیشنهاد آتش بس ارائه شده از سوی مصر را که اسرائیل آن را پذیرفته بود رد کرده بود. حماس میگوید هر گونه توافق آتش بس باید به پایان دادن به 7 سال محاصره نوار غزه بیانجامد.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدیم از آخرین تحولات در درگیری بین اسرائیل و حماس. در مورد آخرین تحولات خاورمیانه بیشتر در بخش‌های بعدی خبری خواهیم شنید. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم در بخش‌های بعدی همراه ما خواهد بود و ما را از آخرین تحولات در این زمینه با خبر خواهد کرد. اما شما اگر نظری درباره درگیری‌های اسرائیل و حماس دارید با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که در این باره اظهار نظر کردن.
خواهش میکنم و زیر پات نمه حقوق و بشر یا نگاه میکنی شلاق و حقوق و بشر میدی تو فلسطین غیر نظامی کودک پیر زن پیر مرد داره کشته میشه خونش رو تو اونا حقوق و بشر نیست. سازمان های حقوق بشر ای آمریکا ای رادیو فردا نه همه را میدونی خودتو.
سلام علیکم، من شما دارم یک ایرانی هستم. واقعا این جنایتی که تو غزه و لبنان و فلسطین میفته چرا حقوق بشر آبیده و هیچ اقدامی نمی کنه؟ عزیزان برادران اسرائیل رو دست از خونریزی بردار، خواهش میکنم.
جریان نوار غزه و اسرائیل راه حل نظامی نداره، یه مسئله سیاسیه. تمام جهان یک طرف میگن آقا آتش بس کنید از آدم کشی و خونریزی جلوگیری بشه، ولی روزنامه کیهان می نویسه که کماکان به راکت پرتاب کردن ادامه بدید. من نمیخوام بگم اسرائیل بی گناهه، نه، ولی تحریکات ایران بهترین نمونهش همین الان، اولی که دعوت به آرامش بکنه تا راه حل پیدا بشه میگه بزن موشک‌ها رو پرتاب کن، در یک رقابتی بین عربستان و ایران. مردم دارن این جنگ نیابتی رو در نوار غزه، در سوریه، در عراق، حتی در افغانستان و حتی در سودان دارن تحمل میکنن.
عرض سلام و ادب خدمت شما و تمام بینندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که یه آقای اومد رو خط گفتش که نمیدونم ایران داره تحریک میکنه حماس و یا کارهای دیگه دارن میکنن. حالا این وسط که با کاری نداریم، مثلا نه از ایران میخواییم پشتیبانی کنیم نه از جای دیگه. مجسمه آزادی تو آمریکاست، واقعا اینجوری برای آزادی کار میکنن؟ واقعا حقوق بشر رو اینجوری رعایت میکنن؟ الان تو این تصویرایی که ما از تلویزیون خود شما از رادیو فردا، رادیو تماشا، صدای آمریکا میشنویم، وایس آمریکا، تمام بچه و پیر زن و اینا رو زدن. من نمیدونم والا اگه حقوق بشر رو اینجوری رعایت میکنن وای به حال ما. با تشکر از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
چرا وقتی که اسرائیلی ها به فلسطینی ها حمله میکنن، یعنی به عربی ها، به مسلمان ها، این همه توی دنیا سر صدا میشه و راهپیمایی میشه به علیه اسرائیل، ولی وقتی که اعراب خودشون خودشونو میکشن یا مسلمان ها خودشونو میکشن تو پاکستان، توی افغانستان، توی عراق، کسی نمیره در سفارت ها و در سازمان ملل بیست و اعتراض بکنه.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که در مورد درگیری های اسرائیل و حماس اظهار نظر کرده بودند. ساعت 11:08 است. این بخش رو با چند خبر دیگر ادامه می دهیم. گروهی از کارشناسان هلندی برای شناسایی اجساد 192 مسافر کشته شده که در سانحه سقوط هواپیما در اوکراین جان خود را از دست دادند راهی این کشور شدند. مارک رات نخست وزیر هلند گفت که بازگرداندن اجساد به کشور اولویت اول او در پیگیری سقوط هواپیما هواپیمای خطوط هوایی مالزی است. جدای طالبان طرفدار مسکو مدعی شدند که اجساد 200 تن از قربانیان حادثه در واگن‌های سردخانه‌دار در ایستگاه راه آهن شهر تورز در 15 کیلومتری محل سقوط حادثه نگهداری می‌شوند. جدای طالبان همچنین می‌گویند که جعبه سیاه هواپیما را پیدا کردند و به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکاو تحویل خواهند داد. بعد از دو روز بحث و بررسی، اتحادیه میهنی کردستان عراق فؤاد معصوم و عدنان المفتی را برای نامزدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرد. مالا بختیار رئیس هیئت اجرایی اتحادیه میهنی کردستان عراق با اعلام این خبر افزود مسعود بارزانی و سخنگوی مجلس عراق از این تصمیم با خبر شدند. بر اساس توافقات سیاسی غیر رسمی بین گروه‌های سیاسی عراق، ریاست پارلمان این کشور به سیاستمداری از اهل سنت، ریاست جمهوری به یک مقام کرد و نخست وزیری به یک رجل سیاسی شیعه واگذار می شود. رئیس دادگستری قائم شهر از صدور حکم سنگسار برای یک متهم خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد برهانی اتهامات این فرد را جرائمی از جمله زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری سلاح‌های گرم و سرد، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرد. به گفته رئیس دادگستری قائم شهر، این متهم 32 ساله به دو بار اعدام، یک بار با طناب و یک بار سنگسار و 15 سال حبس محکوم شده است. بعد از انتشار اخباری در مورد اجرای حکم سنگسار سکینه آشتیانی در سال 89، این اولین بار است که رسانه‌های ایران از صدور حکم سنگسار خبر می‌دهند. در گزارش سال 2014 سازمان کشورهای صادرکننده نفت که تازه انتشار یافته، ایران در زمینه تولید و صدور نفت خام در رده هشتم قرار گرفته. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی ابتدا درباره دلایل نزول ایران به ردیف هشتم توضیح می‌دهد. فریدون خاوند:
سازمان اوپک یک گروه بندی هست که تنها بر پایه دفاع از قیمت نفت شکل گرفته، مرکب از 12 کشور هست که هرچند همه اونها نفت صادر میکنند، ولی در زمینه‌های دیگری مثل موقعیت جغرافیایی، جمعیت و شماری از مؤلفه‌های اقتصادی خیلی به هم شباهت ندارند. با این حال در درون همین گروه بندی هم میشه موقعیت ایران و تحول اون رو در طول زمان سنجید. آماری که سالنامه 2014 اوپک منتشر کرده بیانگر افول موقعیت ایران است و نشون میده که مدیریت بد و تحریم بین‌المللی چه بر سر کشور آورده. از لحاظ تولید ناخالص داخلی، ایران تا سال 2011 دومین قدرت اوپک بود، ولی در سال 2013 بر پایه آمار این سالنامه نیجریه و امارات متحده عربی و ونزوئلا از ایران جلو افتادند و ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی شده پنجمین قدرت اوپک. در مورد تولید نفت هم می‌دونیم که بر پایه گزارش‌های ماهانه اوپک، ایران در بین 12 کشور عضو سازمان در رده پنجم قرار گرفته، در حالی که پیش از این دوم بود. اوج زوال موقعیت ایران در عرصه صادرات دیده میشه. ایران سقوط کرده به رده هشتمین صادرکننده نفت در بین 12 کشور عضو اوپک. تازه سالنامه مورد نظر صادرات نفت ایران رو 1,215,000 بشکه در روز ارزیابی میکنه، در حالی که امروز این صادرات به حدود 1,000,000 بشکه در روز محدود شده.
وقت میخواستم بپرسم آیا ایران تنها به دلیل تحریم اقتصادی از لحاظ تولید و صدور نفت در چنین وضعیتی قرار گرفته یا دلایل دیگری هم داره؟
صنعت نفت ایران یکی از مهمترین قربانی های مجموعه گزینش های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی طی دوران بعد از انقلاب است. گزینش هایی که طی یک دوره طولانی کشور را از سرمایه و تکنولوژی خارجی محروم کرد و راه رو باز کرد برای قدرت نمایی عربستان و حتی امارات. تحریم هم ضربه آخر رو وارد آورد. سالنامه اوپک نشون میده که بازار نفت ایران عملا محدود شده به آسیا و بقیه بازارها اصولا نفت ایران رو فراموش کردند. نفت کشوری که چهارمین مخازن طلای سیاه دنیا رو در اختیار داره.
با توجه به تمدید 4 ماهه موافقتنامه ژنو، به نظر شما ایران طی ماه‌های آینده چقدر نفت صادر خواهد کرد آقای خاوند؟
طی 6 ماه گذشته ایران به طور متوسط روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کرده و در 4 ماه آینده هم به احتمال قریب به یقین صادرات روزانش در همین حد خواهد بود و از وقتی تغییر خواهد کرد در راستای مثبت که در زمینه توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گام اساسی برداشته بشه.
گفتگوی میرعلی حسینی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، پایان دهنده این بخش خبری بود. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.